بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. بار دیگر با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در محضر شما عزیزان هستیم و همچنین در محضر استاد محترم تاریخ و پژوهشگر حوزه علمیه قم استاد مهدی پیشوایی. خدمت عزیزمون هم سلام عرض می کنم و از ایشون خواهش می کنم که سخن خودشون رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن عرض ادب و ارادت دارم و درخواست دارم که ما را از دعای خیر فراموش نفرماین.
تشکر میکنم، در خدمت شما هستیم، همچنان با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
استاد یه سوال تلفنی داریم که البته چون کیفیت صوتشون خوب نبود پخش نکردیم، ولی سوالشون در مورد شق القمر و مباهله هست. با اینکه قبلا هم قطعا اشاره شده به این مباحث، من خواهش میکنم که در حدی که کفایت میکنه از محضرتون استفاده کنیم تا شنونده های عزیزی هم که ممکنه جدیدن به جمع ما پیوستن بهره مند بشن.
هر دو سوال نسبتا مفصله. من ابتدا مال شق القمر را عرض میکنم. شق القمر از معجزات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مکه.
بله.
عرض کنم که مقدمتاً باید یادآوری کنم که به اصطلاح سلاح انبیا عموماً و ابزار انبیا دعوت بوده و تبلیغ بوده و بینات بوده، یعنی دلایل روشن. و ارسلنا رسولنا بیل بینات، خداوند متعال می فرماد ما پیغمبرانمون را با بینات فرستادیم. بینه یعنی دلایل روشن. انبیا علیهم السلام با حجت و دلیل و برهان و منطق و به تعبیر قرآن بینات، با دلایل روشن مردم را اقناع می کردن و با هر کس هم مطابق سطح عقل و فکر اونها صحبت می کردن. از رسول مقدس اسلام صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمود نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم. ما انبیا مأموریت داریم که با مردم به اندازه عقل و فکر اونها، در سطح عقل و فکر اونها سخن بگوییم. بنابراین انبیا با دلیل و برهان و احتجاج و عقل و منطق و اینها مردم را هدایت می کردن، لیکن کار به جایی می رسید که طرف اهل منطق نبود، طرف اهل بینات نبود. می گفت نه، اگر من تا نبینم، مثلا عرض می کنم این خورشید در روز روشن تاریک شد، من اصلا دعوت را قبول ندارم. علمای ما می فرماین معجزاتی که انبیا نشون دادن این اسباب اضطرار بوده، جاهایی بوده که طرف ها دیگه اهل منطقینا نبودن، یک چیزایی میخواستن از انبیا که خیلی محسوس باشه، خیلی روشن باشه و اونام ناگزیر میشدن. البته در این مواردی از طرف خداوند متعال و به عنایت خداوند متعال معجزه نشون بدن. این شق القمرم از اون ردیفه. در شأن نزول آیات اول سوره قمر، خداوند متعال شق القمر را در اول سوره قمر که به همین مناسبت به نام قمر، یعنی به نام سوره ماه نامیده شده، در اول این سوره آورده. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دونیمه شد. و این یر و آیتن یاردو و یقول و سحر و مستمر. اینا وقتی نشانه ببینن از طرف خداوند متعال، رسول را نشانه بر حقانیت خودش ببینن نشون بده، باز اعراض میکنن و میگوین این همون سحریه که همیشه مثلا از این شخص ساحر ما دیده میشد. خداوند متعال این قضیه را که در اول سوره قمر نقل میکنه، ناظر به همان شق القمره و شق القمر در این ردیفه. اجمالا در تفسیر این سوره نقل میکنن که عده از مشرکان مکه لجاجت میکردن و درخواست عجیب غریب میکردن از رسول خدا، از جمله آمدن گفتن که اگر میخواهید ما ایمان بیاریم به شما و اطمینان پیدا کنیم که تو راست میگی و از طرف پیغمبر به نبوت مبعوث شدی، یه کاری بکن که این ماه در آسمان دو نیمه بشه. خب معلومه اگر کسی اهل منطقی نباشه که منطق مقاد میشه، بحث و گفتگو میکنه. این معلومه که اینا اصلا
تو این بهانه بودن
یا آدم های حرف انحرافی میزنن و پیشنهادهای انحرافی مطرح میکنن، درخواست های غیر معقول دارن. مطابق اون توی نقل شده در کتاب ها حضرت فرمود خب حالا اگر من این کارو بکنم راست راستی ایمان میآوریم؟ گفتم بله ایمان میاریم و دیگران هم تشویق میکنیم به شما ایمان بیاورن. رسول خدا درخواست کرد از درگاه خداوند متعال یک شب که ماه نورانی بود و بالای مکه بود و مطابق اون چه در کتاب آمده بالای کوه ابو قبیس مشاهده می شد در مکه. کوه ابو قبیس همون کوه نزدیک مسجد الحرامه که تا چند سال پیش به صورت کوه باقی بود، ولی کسانی که در سال‌های اخیر مشرف شدند به اونا عرض می کنم که جایی که اون قصر ملکی، دوتا قصر پادشاهی و سلطنتی در بالای اون کوه ساخته شده که مشرف به مسجد الحرام و پنجره‌شناش از مسجد الحرام دیده میشه. اونجا کوه ابو قبیس نزدیک مسجد الحرام بوده. بالای کوه ابو قبیس ابتدا ماه دو نیمه شد و به اون صورت در محیط مکه مشاهده شد و بعد به هم آمد، ولی در این حال اینا با زیر قولشون زدند و ایمان نیاوردند. خداوند متعال این قضیه را در سوره قمر نقل کرده و مورخان اسلامی هم در حوادث زمان اقامت و دعوت رسول خدا در مکه جز معجزاتی که از حضرت رسول دیده شده، معجزات محسوس غیر از قرآن مجید که معجزه مهم رسول خدا بوده، جز معجزات می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دو نیمه شد. اشاره میکنه به این که بیوفایی کردن و با زیر قولشون زدن. و این دیگه رو آیتن یارزو، اینا قرار بود که قول داده بودن اگر ما دو نیمه بشه ایمان بیاورن، ولی باز ایمان نیاوردن. و اگر نشانه ببینن باز اعراض میکنن و یقولو سحر مستمر، میگن این همون سحر پیوسته است و ما از این جور چیزا خیلی ازش هستون. از اتهامی که به رسول خدا میزدن سحر و جادوگری بود. و کذبوا و تبعوا اهواءهم، اینا باز رسول خدا تکذیب کردن و دنبال هوا و هوس‌هاشون رفتن. این اجمال قضیه انشقاق قمر یا به تعبیر مشهور شق القمر. اشاره میکنم که این شنونده گرامی، سوال کننده گرامی و امثالشون میتونن تفصیل این قضیه را در تفسیر این سوره مبارکه در کتاب‌های تفسیر فارسی مثل تفسیر نمونه مطالعه.
فخر دو جهان آجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابو
عرض کنم که مباهله از حوادث مهم زمان اقامت رسول خدا در مدینه است و در سالهای آخر عمر حضرت رسول اتفاق افتاده در سال دهم و مباهله یعنی معناش اینه، مباهله یعنی دو طرف که با هم بحث میکنن، اون میگه من حقم تو باطلی، طرف مقابلم میگه که نخیر من حقم تو باطلی، حقانیت خودشون را به هم دیگه نمیتونن استفاده کنن و راه به جایی نبرن، میشه که بگن که بیا با هم مباهله کنیم. مباهله یعنی نفرین مشترک طرف باطل، بگن که بیا با هم دعا کنیم، بگیم که خدایا از ما دو طرف هر کدوم باطله او را به عذابت گرفتار کن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید مباهله الان هم هست، زمان رسول خدا اتفاق افتاد، مختصر به اون زمان
نیست. علما هم میتونن
بعد میشه مباهله کرد. مباهله اینه، رسول خدا چنین کاری کرد با بزرگان مسیحیای نجران که اون زمان نجران مرکز مسیحیت بوده در یمن، مسلم شده که از مراکز مسیحیت در اون زمان پیش از ظهور اسلام و مقارن ظهور اسلام شهر نجران بوده در یمن، ولی الان نجران یکی از شهرهای جنوبی عربستان سعودی نزدیک مرزهای یمن.
بله.
پس نجران هم اونجا بوده، اینجا مرکز مسیحیت بوده. رسول خدا صلوات و سلام علیه زمانی که از سال ششم و هفتم هجرت به بعد که به دنبال امضای پیمان صلح حدیبیه فکرش از تعرض کفار قریش و مشرکان مکه فکرش آسوده شد، شروع به دعوت جهانی کرد، نامه‌های به سران اون روز دنیا، به پادشاهان و زمامداران اون روز دنیا نوشت و اونا را به اسلام دعوت کرد، از جمله نامه هم به اسقف نجران نوشت، یعنی عالم بزرگ و پیشوای بزرگ مذهبی نجران که پیشوای مسیحی ها بودن، مسیحی نجران بودن، او را نامه به او نوشت و در این نامه رسول خدا با ستایش از خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب از او، یعنی از اسقف مسیحیان نجران و مسیحیان دیگر، خواست که از پرستش بندگان دست کش، چون اینا به الوهیت حضرت عیسی معتقد بود، مسیحای حالا حضرت عیسی را بنده نمیدن، سرشت بشری قائم نیستن.
بله.
برای حضرت عیسی، حضرت عیسی را خدا میدونه، و از اونا خواست که از پرستش بندگان دست کشیده و خدای واحد را عبادت کنند، یا اگر این کار را نکردن حاضر بشن جزیه بدن، تابع دولت اسرائیل باشن، اگر نشود خودشون را برای جنگ آماده کنن. خداوند متعال این دعوت رسول خدا را در قرآن مجید در سوره آل عمران آیه 64 آل عمران بیان میکنه که رسول خدا اهل مسیحیت را و مسیحیان را به کلمه مشترک، امروز که بحث میشه که قرآن مجید با پیروان ادیان دیگه، ادیان آسمانی قدر مشترک داره، خوبه که اینا پیروان ادیان الهی این قدر مشترک را بگینن، خداوند متعال دستور داد قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سوا این بیننا و بینکم، به گوی اهل کتاب. اهل کتاب وقتی قرآن مجید میگه مقصود مسیحی ها و یهودی ها بودن که اینا سابقه پیروی از کتاب آسمانی داشتن، کتاب آسمان داشت. ای پیامبر بگوی اهل کتاب تعالوا الى کلمت سوا این بیننا و بینکم، بیاید یه کلمه ای که یه مطلبی که بین ما و مشترکه اون را پایبند باشیم، با اون خداست، شما خدا را قبول دارم، من خدا را قبول دارم، الله نعبده الا الله، بیایید با هم جز خدا را عبادت نکنیم، چون حضرت موسی حضرت عیسی هم خدا میدونستن، نه این اشتباهه، بیایید با هم جز خدا را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، چیزی را به خدا شریک قرار ندهیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بعضی از ما بعضی دیگر را آقا بالا سر خود قرار ندهن، چون هر قسیساشون و روحباناشون خیلی آقایی میکردن، خیلی از امتیازات برخوردار بودن. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یا رسول الله، اگر که اینا اعراض کردن، ترتیب اثر ندادن، بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم. خداوند متعال به این دعوت رسول خدا اشاره میکنه. در تفسیر این آیات خداوند متعال در سوره آل عمران و در سوره مائده و امثال نقل میکنه، عمدتاً در آل عمران نقل میکنه، نوشتن که اسقف نجران بعد از دریافت نامه رسول خدا شورایی با شرکت بزرگان مسیحی نجران و شخصیت‌های مذهبی جهت بررسی موضوع بعد از اینکه نامه حضرت را دریافت کرد شورایی تشکیل داد. چون دیگه از کدام این مباهله از حوادث سال دهم هجرته، تو اون زمان دیگه اخبار بعثت رسول خدا و دعوت رسول خدا اینا ما جنگ ها بنا همه اطلاع داشتن، مسیحا جای دوری نبودن، در جنوب جزیره العرب بودن، اطلاع داشتن. و از بعثت قریب الوقوع رسول خدا هم علمای مسیح و یهودی اطلاع داشتن، بنابراین قضیه خیلی چیز تازه برای اینا نبود. بنابراین نهایتا در اون شورا تصمیم گرفتن که هیئتی را بفرستن به مدینه، برن از نزدیک با رسول خدا بحث کنن ببینن قضیه چیه. و هیئت چند نفره از مسیحای نجران سفر کردن رفتن مدینه که در رأس اونا خود اسقف هم بود، و رفتن بحث کردن و رسول خدا به اینا اشکال گرفت که شما چرا حضرت مسیح را خدا میدانید؟ حضرت مسیح خدا نیست، بنده خداست. اینا گفتن که نخیر، شما دارید اشتباه میکنید، ما جلوتر از شما مسلمان هستیم، ما بهتر از شما مسلمان هستیم، مسلمان اصلی اصلا ما هستیم. حضرت فرمود که نخیر، شما به چند دلیل مسلمان نیستی. یکی این که حضرت عیسی را خدا میدونید، یکی این که صلیب را پرستش میکنه، یکی این که گوشت خوک میخوری، مسلمان از این کارا نمیکنه. بحث کردن، بحث به جایی نرسید، به امر خداوند متعال رسول خدا مأموریت یافت که با اینا مباهله کنه. اون مباهله که
معروفه،
معروف در اول بحث هم کردن، طرفین اون کسی که باطله مشترکا نفرین کنند. قرآن مجید می‌فرماید که در سوره آل عمران آیه 60، همان حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. یا رسول الله، بعد از این که اینایی که خودشون آره من به این قضایی مسیح میدونم همه قضایی ها، اگر که بعد از این قضیه کسانی که میدانن و بعد از این علمی که برای تو حاصل شده باز با تو مهاجه کنن، بحث میکنن، زیر بار نمیدن، خیلی ساده است، بگو با هم مباهله کنیم و مشترکاً نفرین کنیم و دعا کنیم و لعنت بفرستیم بر دروغگویان، بر دروغگوی از ما دو طرف، و بگو که بیایید دعوت کنیم، پسران ما بیان، پسران شما بیان، زنان ما بیان، زنان شما بیان، خود منم بیام، خود شما بیایید، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. گفته حرفی نیست، قرار شد با هم مبادله کنن. مسیحا رفتن به مقرشون، رئیس اسقف ها گفت که من نشانه های حقانیت را در این شخص میبینم، دین این مرد حقه. در نجرانم به اونا گفت که دین این مرد حقه، این راست میگه که پیغمبره. ولی اون علمای دیگه شون زیر بار نرفت. گفت من یه پیشنهاد دارم برای فردا، ببینید اگر فردا محمد صلوات و سلام با خدم و حشم و یاران و جلال و جمروت و اینا آمد، بدانید که مسئله نبوت نیست، مسئله پادشاهیه که با این جمعیت انبوه آمد. ولی اگر بیدید با عزیزانش آمده، بدانید که زیر پاش محکمه.
بله.
چون کسی خودش را حق ندونه اینقدر پیش نمیده که خودش را به عزیزانش را و نزدیکترین بستگانش را از دست بده. اگر دیدید با بستگان نزدیک خودش آمد، بدانید که این نشانه حقانیت. فردا که اون هیئت حاضر شدن، دیدن که رسول خدا داره میاد و با یک جمعیت چند نفری، خودشه، یک مرد جوان همراهشه و یک زن و دوتا پسر بچه، دوتا نوجوان که نام عبارت بودن از قید از وجود مقدس رسول صلوات سلام علیه، علی علیه صلوات و سلام و حضرت فاطمه و حسنه صلوات الله سلام علیه مجمعین. حالا اینجا جزء فضایی از این آیه از برای فضایل اهل بیت این چند نفر استدلال میکنن که خداوند متعال در آیه فرمود که ما پسرانمون را دعوت کنیم بیاریم، شما پسران تو بیارید. اینجا حضرت رسول جز حسنین را نیاورد، پس اینا پسران حضرت رسول بودن. ما زنانو بیاریم، زنی نبود قید از حضرت فاطمه، پس این منتصب به رسول خداست. و انفسنا و انفسکم، من خودم بیام و خود شما بیاید. و اینا هم نفس علی علیه السلام آمد، پس علی علیه السلام نفس رسول خدا شمرده میشه. اینا که آمدن اصول گفت که دیدید این، پرسیدن که اینا کی هم، گفتن اینا معرفی کردن. گفت که اصول گفت که من قیافه هایی میبینم، سیما هایی میبینم، اشخاص نمیبینم. اگر اینا دعا کنن و نفرین کنن که کوه از جاش کنده بشه، کوه از جاش کنده میشه و صلاح نیست ما با اینا مباهله کنیم. بنابراین عقب نشینی کردن، اسمش مباهله مونده، رفتن برای
مباهله. مباهله نشد.
نشد. اونا عقب نشینی کردن. اونا نشانه حقانیت رو دیدن، عقب نشینی کردن و مسلمان هم نشدن. متحد به جزیه شدن. یعنی قراردادی امضا شد در تاریخ اسلام و در تفسیر این آیات شریف مطرحه. قراردادی امضا شد. قرار شد که سالیانه مقدار پول و مقدار پارچه، چون یمن از مراکز تولید پارچه بود اون زمان، اسم جزیه بود. مالیاتی که اهل کتاب میدادن اسم جزیه بود. اینا سالیانه جزیه بدن و قبول کردن و در دین خودشون باقی موندن. از شرایط جزیه این بود که اینا جزیه بپردازن، ولی دیگه عملیات خصومت آمیز دیگه بر علیه حکومت اسلامی انجام ندهن، یعنی دشمن نکنن، در عوض در پناه حکومت اسلامی باشن. حکومت اسلامی امنیت اینا را تامین کنه، جانشون، مالشون، معابدشون اینا محفوظ بمونه. اینا شرایط ذمه بود، اینا می شدن اهل ذمه. بنابراین اینا پیوستن به اهل ذمه و جزء اهل کتابی که در پناه حکومت اسلامی بودن ولی مجاز بودن در دین خودشون بمونن باقی موندن.
خب خدا رو شکر می کنیم که پیرو دینی هستیم و پیرو مذهبی هستیم که پیامبر، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و حسن و حسین نمادهای اصلی اون هستند و واقعا جای شکرش باقی است. از استاد پیشوایی هم تشکر میکنم، بهره مند شدیم، و همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. استاد در مورد آرام برنامه سوال کردند و آیه‌ای که قرائت میشه، یکی از شنوندگان محترم رادیو سوال فرمودند که این آیه به چه چیزی اشاره داره؟
قرآن مجید در این آیه شریفه انسانها را دعوت میکنه به گردشگری و سیر در زمین به منظور عبرت آموزی. میفرماید قل سیروا فی الارض، در زمین بگردید، گردش کنید، سفر کنید، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، ببینید گذشتگان و کسانی که پیش از شما بودند چه کردند و کارشون به کجا رسید. و این آیه شریفه به این منظور برای این برنامه انتخاب شده که دقیقا منطبق با این برنامه است. مهمترین فایده تاریخ عبرت آموزی و عبرت گرفتن از تاریخ، و قرآن مجید هر جا که یک قضیه تاریخ را نقل میکنه هدف تربیتی داره، هدف عبرت آموزی داره، و در واقع این همونیه که میگن تاریخ آینه عبرته. بله، گذشتگان آینه آیندگان هستند. چون مطالعه و بررسی زندگی گذشتگان، شکست ها، پیروزی ها، ترقی ها، تنزل ها، طلوع ها، افول ها، اینا بی جهت نبوده و هر کدوم عامل داشته، علت داشته، هیچ پیشرفتی بی جهت نیست، هیچ شکست و عقب ماندگی هم بی علت نمیتونه باشه. بنابراین زندگی گذشتگان بسیار بسیار عبرت آموز برای آیندگان. قرآن مجید به این منظور مؤمنین و مردم را دعوت میکنه که در زمین بگردن و نقاط مختلف را ببینن. و امروز گردشگری طوری مطرح میشه مثلا به منظور سرگرمی، نه، قرآن گردشگری به منظور عبرت آموزیه که برید کاخ ها را ببینید. من عرض میکنم برید کاخ ها را ببینید، بقایای تمدن ها را ببینید، چطور شد این تمدن ها از بین رفتن، چطور شد این کاخ ها ویران شدن، چطور شد این سلسله ها منقرض شدن، چطور شد این امپراتوری از دنیا رفتن. این عبرت آموزه. به این مناسبتی که این آیه شریفه برای این برنامه انتخاب شده.
تشکر میکنم. ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو
معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در ذیل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه آج آقا پیشوایی. میخواستم زحمت بکشن چند تا از یارای وفادار حضرت علی رو برام نام ببرم و در مورد زندگی نامه و شهادت جناب میثم طمار هم برامون توضیح بدم. متشکرم از برنامه‌تون. خداحافظ شما.
خب از این شنونده محترم تشکر میکنیم که با ما تماس گرفتن. استاد خواهش میکنم که در مورد یاران حضرت علی ابن ابی طالب، خصوصا میثم طمار، آن یار فدایی امیرالمؤمنین، توضیح بفرمایید.
بله، سوال خوبیه، بی مناسبت هم نیست، چون که حادثه شهادت میثم طمار با حوادث محرم هم ارتباط داره، چرا که در تاریخ شهادت ایشون نوشتن که ایشون 10 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه به ایران در کوفه به شهادت رسید. حالا من توضیح میدم، ارتباطش خیلی روشن میشه. عرض کنم که ابتدا پرسیدن که بعضی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام، یاران برجسته و خاص و وفادار ایشون، بله، بعضی از یاران و شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام برجستگی هایی داشتن که دیگران به پای اونها نمی رسیدن. میثم طمار یکی از اونها بود، قنبر غلام ازدی یکی از اونها بود، مالک اشتر، کمیل ابن زیاد نخعی، مقداد، عمار یاسر، عرض کنم که سعد ابن سوهان، اینا از این عده بودن، عدی ابن حاتم. این شنونده گرامی و امثالشون اگر خواستن، پیشنهاد میکنم که کتابایی که در زندگی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته شده مطالعه بفرمایند، که طبعا زندگی نامه یاران حضرت هم در این کتاب ها آمده، یا حتی کتاب دم دستی و موجود که همه جا نسخهش هست، منتهی آمال مرحومات شیخ عباس قومی، در فصل زندگی نامه علی علیه السلام تعدادی از یاران حضرت را مرحومات شیخ عباس قومی شرح حالشون رو نوشته. اینجور کتاب را مطالعه بفرمایید. اما راجع به میثم تمار عرض میکنم که میثم تمار عجم بوده، عرب نبوده، و برده بوده، بعد آزاد شده. برده زنی از قبیله بنی اسد بوده، امیرالمومنین علی علیه السلام او را خرید و آزاد کرد و از او پرسید که اسم تو چیه؟ گفت اسم من سالمه. حضرت فرمود رسول خدا به من خبر داده تو وقتی به دنیا آمدی در سرزمین عجم، پدر و مادرت اسم تو را میثم گذاشتن. میثم از بله درسته، اسم اصلی من در زادگاه خودم میثمه. حضرت فرمود پس همون اسم میثم را حفظ کن، اسم خودت را میثم بدان. از اون زمان میثم معروف شد، منتها به نام سالم میشناختنش کنیه ابو سالم بشتدن. بنابراین عجم بوده و چون شغل خرما فروش داشته گفتن تمار، تمر یعنی خرما، تمار یعنی خرما فروش.
عجم ایرانی بوده استاد یا؟
وقتی اون زمان میگن عجم معمولا یعنی ایرانی،
چون غیر عرب رو کلن عجم میگفتن.
بعد عجم و موالی میگفتن، میگفتن موالی، نوعا ایرانی ها رو میگفت. عرض کنم که بعضی از یاران رسول خدا و بعضی از یاران ائمه به نام شغلشون معروف شدن، مثلا ابو عبیده حزا یعنی کفش فروش، بعضی ها مثلا گندم فروش و امثال اینا. میثم هم از اونایی بود که به عنوان شغلش مشهور شده. میثم تمار از یاران بسیار نزدیک و برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، به طوری که بعضی از علوم غیبی و اطلاعات غیبی را از امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفته بوده و از بعضی از حوادث آینده را میدونسته و ساکن کوفه بوده. بعضی از چیزها را که از امیرالمومنین علی علیه السلام شنیده بوده وقتی در کوفه نقل میکرده، فرمودید که بعضی ها اون چیز امامت را نداشتن، کسانی که به اون مرحله از بصیرت نرسیده بودن اینا را به مثلا کهانت و نمیدونم غیبگویی و امثال اینا هم میکردن که بعدا همه اونا اتفاق افتاد. در زندگی نامه میثم نوشتند که حتی عبدالله بن عباس که شاگرد برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، بعضی از خبرهای غیبی را میثم به او میگفته که اون اطلاعات را عبدالله بن عباس نداشته. میثم یه روز به عبدالله بن عباس گفت که مولایم علی تنزیل قرآن را به من یاد داد، تأویلش را هم یاد داد، اون چه من میگم بنویس. در این مرتبه از معارف بلند تشیع و ولایت بوده. و یه نشانه این که میثم این اطلاعات را داشته، بعد از ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه که کنترل کوفه را در دست گرفت و حضرت مسلم در انزوا قرار گرفت و مختار رفته و به یکی از روستاهای حومه کوفه در بازگشت در دروازه ورودی کوفه به وسیله ماموران حکومت نظامی عبیدالله بن زیاد بازدار شد و بردنش زندان، اون زمان میثم را هم در راه مکه به کوفه بازداشت کرده بودند و انداخته بودنش زندان. مدتی مختار و میثم در یه سلول بودند،
زندان کوفه.
در زندان کوفه. اونجا میثم به مختار گفت که نگران نباش، تو کشته نمیشوی، تو آزاد میشی از زندان، و این شخص را که ما را میکشن اینا را تو میکشی
اتا.
تو انتقام خون حسین بن علی را میگیری. به نظر میرسه یکی از عوامل دلگرمی مختار در حرکاتهای بعدیش اون خبرهایی بود که میثم در زندان به مختار داده بود.
پیشگویی های
اونم از ناحیه
امیرالمومنین
علی علیه السلام بوده. در هر صورت میثم تمار چنین شخصی بوده، یار بسیار نزدیک علی علیه السلام بوده، حامل بعضی از اسرار بوده، بعضی از اطلاعات غیبی را داشته، بعضی هاش بروز میداده و همچنین از شهادت خودش خبر داشته. علی علیه السلام مطابق اون که در کتابای ما هست به او خبر داده بود که تو را در راه محبت من شهید میکنن، تو را به دار میکشن و به تو تکلیف میکنن که از من براءت بجویی. چی کار میکنه اگر به چنین تکلیفی به تو کردن؟ گفت یا امیرالمومنین، هرگز از تو من براءت نمیجویم. حضرت اون وقت تو را به دار میکشن شهید میکنن. گفت من تحمل میکنم. حضرت فرمود پس در بهش در کنار من خواهی بود. شهادت خودش هم شنیده بود از علی علیه السلام. از تاریخ برمیاد که موقعی که حضرت مسلم وارد کوفه شده بود و عبیدالله ابن زیاد حاکم جدید بصره شده بود و عبیدالله ابن زیاد از حرکت‌هایی که کرد شروع کرد به بگیر و ببندها. سران شیعه را، بزرگان شیعه را هر جا یافت این بازداشت کرد، دستور زندانی اینا را کرد که زهر چشم از مردم بگیره. از جمله میثم که به تشیع معروف بود و اون سال مکه رفته بود، حج رفته بود، از حج بر میگشت به کوفه که ساکن کوفه بود، در راه کوفه در منزل قادسیه این را بازداشت کردن، از اونجا بردن به زندان که اونجا در زندان. عبیدالله ابن زیاد که بگیر و ببندار را شروع کرد، دستور داد دروازه را کنترل کردن، راه های منتهی به کوفه را کنترل کردن، کسی از خارج از کوفه به حمایت مسلم برنخیزد، در این رابطه خیلی بیرحمی نشون داد عبیدالله ابن زیاد که این نمونه که عرض میکنن ببین تا کجا پیش رفتن. عبیدالله ابن زیاد گفت بگردید تو شهر، احدی در شهر نمونه مگر باید بره به کربلا به جنگ حسین ابن علی. یک روز یک نفر غریبه را که از خارج کوفه آمده بود طلبی داشت در کوفه، نمی‌دونم در کوفه چه اتفاق افتاده، یه مسافر بود، یه تاجر بود، یه غریبه بود، آمده بود طلبش را حضور کنه. دیدن این در کوفه، گفتن چرا نرفتی به کربلا؟ گفت کربلا کدومه؟ چی دارید میگی؟ گفتن تو اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت من یه سوداگرم، یه تاجرم، یه معامله کردم، طلبی دارم در اینجا آمدم وصول کنم. گفتم باید بری کربلا. خب کربلا چیه؟ من آمدم اینجا طلبم را وصول کنم. آمدن به عبیدالله ابن زیاد گفتن چنین کسی را مواظبش کردیم. گفت بکوشیدش که برای دیگران عبرت باشه. کشتنش بنده خدا. یک چنین فضای رعب و وحشتی عبیدالله ابن زیاد به وجود آورده بود در کوفه. در این فضا بوده که به نظر میرسه ارتباطش با حادثه عاشورا و محرم اینه، ارتباط شهادت میثم اینه. به نظر میرسه که این که نوشتن 10 روز پیش از ورود امام حسین به ایران، یعنی میشه 10 روز پیش از عاشورا مثلا، به نظر میرسه انتخاب اون زمان روی این اصل بوده که میثم که زندانی بوده گفتن بیارید از زندان بیرون باید بکشیمش. بردن پیش عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله ابن زیاد فحاشی کرد، گفت که تو چنین هستی، از این بدعت گذارا توهین کرد. و میثم گفت که همه اینا را مولایم به من خبر داده که قاتلان تو خواهی بود و تو مرا بدار میکشی، تو مرا میکشی. گفت حالا من یه کاری میکنم که حرف مولایت درست از آب در نیاد، همه بفهمند که مولایت علیه الله دروغگو بوده. گوه این را ببرید ببندید به چوبه فلان درخت، به فلان تنه فلان درخت، یه درخت خرمایی بوده در محله کناسه، یکی از محله‌های کثیف کوفه بوده. بردن اونجا تناپیچش کردن به درخت، 3 شبانه روز اونجا بوده. میثم گفت که تو مرا به دار میکشی، دست و پای منو میبری، حتی زبان منو میبری. گفت من زبانت را نمیبرم که بردن اونجا بستنش به درخ و اونجا شروع کرد، در حالی که تنها پیشش کرده بودن، اونجا شروع کرد به بیان فضایل امیر المؤمنین علی علیه السلام و دفاع از اهل بیت، دفاع از ولایت و افشاگری نسبت به بنی امیه، و رفتن به عبیدالله بن زیاد گزارش کردن که این دستبردار نیست، این در این وضعیت هم مردم را تحریک میکنه، گفت بری زبانش هم ببری. دستش را بریدن، پاش قطع کردن، سرانجام عرض کردم زبانش هم قطع کردن و با اون وضع فجیع و بسیار دلخراش به شهادت رسوند.
خب تشکر میکنم استاد از توضیحات بسیار راهگشاتون. از شما شنوندگان عزیز هم واقعا تشکر میکنم، با تماسای خودتون ما رو دلگرم میکنید، از اینکه با ما تماس میگیرید، سوالات خودتون رو مطرح میکنید، واقعا سپاسگزارم. امیدوارم که همچنان شنونده برنامه های ما باشید، با ما تماس بگیرید، سوالات تاریخی خودتون رو مطرح بفرمایید. از طریق صندوق پستی 37185 خط تیره 444 سوالات کتبی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین میتونید با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید، یا از طریق سایت رادیو معارف با ما در ارتباط باشید، www.radiomaarif.ir این آدرس سایت ما هست، مراجعه بفرمایید و اونجا هم با ما ارتباط برقرار کنید. انشاءالله که موفق باشید. استاد پیشوایی از شما هم تشکر میکنم، به اتفاق عزیزداری از شنوندگان محترم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر، پایدار باشید.
موفق باشید.
پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشق.